أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد.
اللهم صل على محمد
وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأرضين. عرض کردیم که مرحوم سید فرمودن فرق نمی کند اون مستخرج معدن مسلمان باشد یا کافر باشد. حتی ایشون فرمودن که حاکم می تواند او را مجبور بکند بر چی؟ بر این که خمسش را بدهد. کافره، ولی حاکم اسلام می تواند او را مجبور کند بر دادن خمس. وجوهی برای اینکه ما قول مشهور را در اینجا که همون سید هم بر اساس قول مشهور این فتوا را داده تقویت کنیم عرض کردیم. تمسک به آیات کریمه بود که از آیات استفاده می شد که کفار چنان که مکلف بر اصول هستن، مکلف بر فروع هم هستن. دیدم یک آیه کریمه ای را باز یادآور بشیم خوبه. اون هم آیه لا هن حل لهم، آیه در سوره ممتحنه است، آیه شماره 10. می‌فهمم برای اون مشرکین حلال نیست این زنها را داشته باشن. بس اونها هم براشون حرمت مطرحه و الا آیه می‌فرمود که برای این زنها حرامه در نکاح اونها باشن. نمی فرمود که برای اونها هم حلال نیست اینا را داشته باشن. آیه می فرماید دو طرفی هست، هم برای این زنهای مؤمنه حرامه در نکاح اونها باشن، هم برای اون مردها حرام است که این زنها را داشته باشن. پس این آیه هم دلیل بر این است که اونها مکلف بر فروع هستن. روایاتی خوندیم در این رابطه. یکی از روایاتی که باز باید اینجا متذکر بشیم، کلینی، مرحوم کلینی با سند صحیح از محمد بن مسلم قال، این روایاتی که در ابواب غیر باب خمسه ممکنه ما دیگه سندش رو روش زیاد تاکید نکنیم چون در باب خمس نیست، اما اون مقداری که در کتاب الخمسه و سندش بیشتر دقت میکنیم، احیانا نکاتی باشه عرض میکنیم. این مرحوم کلین نقل کرده با سند صحیح، این روایت که عرض میکنم عن محمد بن مسلم در کتاب جهاد. این قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن صدقات اهل الذمه و ما یؤخذ من جزیتهم، صدقات اهل الذمه و اون چیزی که از جزیه اونها گرفته میشود، من ثمن خمورهم، رفتن خمر فروختن و حالا میان جزیه میدن، خب و خنازیره و میتته اینو را میفروشن دیگه. قال علیهم الجزیه فی اموالهم، امام فرمود که جزیه را باید بدن. تو خذ من ثمن لحم الخنزیر او خمر، حتی اونها بدانیم که از لحم خنزیر فروختن این پول به ما میدن گرفته میشد، اشکال نداره. فکل ما اخذ او بله منهم من ذلك فوذر ذلك عليهم، فكل ما اخذ منهم من ذلك، هر چیزی که از اونها میگیرن گرفته میشود از این پولهایی که اونها رفتن از فروش خمر به دست آوردن از اونها بگیریم، فوذر ذلك عليهم، گناهش بر عهده خودشونه. و ثمنه للمسلمين حلال، اما ثمنش برای مسلمان است یا آقا حلاله، پس معلومه وزر داره، وزرش میفرماید بر عهده خودشون است، نه اینکه چون کافرن اصلا وزر نداشته باشن. ذکر کردید این روایت هم با سند صحیح دال بر این معناست که کفار مکلف به فروع هستن، فروختن خمر بر اونها هم حرامه، وزر داره این سمن را که رفتن گرفتن فروختن این سمن، ولی خب وزرش بر عهده خودشون هست. بد کردید. خب روایت، حالا روایات دیگری هست، اونا رو میذاریم در این مرتبه بعدی میخونیم. یکی از وجوهی که میشه به این استفاده کرد همون قاعده جب الاسلام یجب ما قبله. و اگر قبلا اینا هیچ گناهی نداشتن یعنی نیاز به جب نداشتیم. خود این قاعده هم دلیل بر چی هست؟ بر این که اونا مکلف هستن. بگیم حالا که مسلمان شدی دیگه نمیخواد نماز رو تقضا بکنی، بس نماز بر عهدهش بوده. دست کردی؟ اهل اسلام یجب ما قبله، که دیگه نیاز نیست شما نماز رو قضا کنی، روزه ها رو قضا کنی، اینا دیگه تمام شد، از این به بعد را ملتزم باش. این قاعده ای که مسلمه در فقه ما، خود این قاعده دلیل بر این چی هست آقا؟ دلیل بر این است که اینا مکلف بر فروع هستن، ولی نیاز به این قاعده نداشتی. اگر مکلف نبودن نیاز نداشتی. خب در مقابل مرحوم آقای خویی به وجوهی استدلال کردن که یه روایت صحیحه‌ای اون روز خوندیم، دیگه تکرار نمی‌کنیم. در اون روایت صحیحه ایشون نقل کردن که معرفت امام وقتی واجب بشه که اونا معرفت خدا و پیامبر را داشته باشن، و الا قبل از معرفت خدا و پیامبر اصلا معرفت امام بر اونها واجب نیست. آقای خویی رضوان الله علیه استدلال کردن معرفت امام ولایت از اهم فرایضه. وقتی این اهم فرایض منوط به اسلام، قبل از اسلام واجب نیست، تا چه رسد به فرایض دیگر؟ پس معلوم شد تا اینا مسلمان نشن مکلف به فرایض دیگر نیستن. این بیانشون که این بیان رو هم ایشون دارن، هم اخباری ها مرحوم فیض کاشانی داره، هم دیگران دارن. ظاهرا آقای خویی در اینجا نظرش متفقه با اخباری ها، که اونها هم نظرشون است که کفار مکلف به فروع نیستند. استدلال کرده به این حدیث. جوابی که به این حدیث به نظر ما رسید، یعنی فرمودن هم دیگران فرمودن، ما هم استفاده کردیم، اونم این است که این حدیث در مورد مسائل عقائدی هست، به تعبیر عربا عقدی هست، مسائل عقدی عقائدی غیر از مسائل فروعات عملی است. بله در مسائل عقائدی خصوصیاتی است ممکنه منوط به جهت اینکه اصلا تصورش اصلا معنا ندارد. به هر حال یه خصوصیت در مسائل عقائدی هست. شارع اونجا اول عقیده به خدا را، توحید را، نبوت را خواسته تا برسد به امامت. اما این معناش نیست که در تمام فرایض، ولو فرایض عملیه، که فرایض عملیه مفهومه برای انسانها، اما عقاید به هم وابسته است، ممکن اونجا اصلا قابل درک نباشد، اما در اینجا که قابل درکه، باید عبادت بکنم، باید مثلا یک مسئولیت هایی دارم اونا رو انجام بدهم. این که این روایت در باب عقاید وارد شده، ما بخواییم شامل غیر باب عقاید هم بکنیم، این محل بحث هست. پس فرمودید پس این بیان مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه قابل مناقشه هست. وجه دومی که مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه تمسک کردن برای اثبات اینکه کفار مکلف به فروعات نیستن، فرمودن سیره قطعیه. سیره قطعیه در مسلمین ثابت هست که از کفار درخواست اینکه نماز باید بخوانی، امر به نماز بشد، امر به روزه بشد، امر به سایر فرایض الهی بشد، خمس و زکات از اینا مطالبه بشد، چنین چیزی نبوده. و این دلیل بر این است که پس اونا مکلف بر فروعات نیستن. این سیره را ایشون محل استناد قرار داده برای اثبات این که کفار مکلف به فروعات نیستن. جواب این به نظر می رسد که اولا ما این سیره را می توانیم خدشه بکنیم، روایاتی در باب حدود هست که من برخی از اونها رو میخوانم. در اونها میفرماید همون حدی که برای مسلمان جاری میشد برای کافر هم جاری بشه. ببینید ابو بصیر نقل میکنه از امام باقر علیه السلام، ان الحاکم اذا اتاه اهل التورات و اهل الانجیل يتحاكمون الیه کان ذلک الیه ان شاء حکم بینهم و ان شاء ترکهم و یقتضی. خب ببین حاکم حق داره که بهشون حکم کند یا حکم نکند، حکم کند به حکم اسلام حکم کند دیگه، بس احکام اسلام در حق اونها هم جریان دارد. ببینید روایت را توجه فرمایید، کلینی در موثقه که از سماعه نقل میکنه، ان یونس ان سماعه به سنده که دارن سند صحیحه، یعنی سماعه را اگر ما امامی ندانیم که برخی نظرشون این هست میشه موثقه، قال سألتو عن الیهودی و النصرانی یقذفو صاحبهو ملتن علا مله. نصرانی یا یهودی به هم دیگه قصف میکنن، ملتن علا مله یعنی این دین صاحب اون دین را قصف میکنه، یه مثلا یازانی مثلا، و المجوسی یقذفو المسلم قال یزلد الحد، ایمون فرمود که حد برش جاری میشه. بس معلوم شد که در این احکام اینها اینطوری نیست که بگیم سیره قطعیه هست که احکام بر اینها جاری نمیشده. یا بفرمایید که این روایتی که معروفه دیگه، مرحوم کلینی نقل کرده، گرچه در سندش بله محمد ابن یحیی شیخ هم نقل کرده، ان محمد ابن یحیی ان محمد ابن احمد ابن یحیی، محمد ابن یحیی العطاره، از محمد ابن احمد ابن یحیی صاحب اون نوادر الحکمه است، اون متقدمه. پس یه محمد ابن یحیی داریم که شیخ کلینیه، یکی هم محمد ابن احمد ابن یحیی داریم که صاحب نوادر الحکمه است، اون شیخ محمد ابن یحیی بوده. یاد کردید یکی محمد ابن یحیی است که العطار شیخ کلینی، یکی محمد ابن احمد ابن یحیی است که صاحب نوادر الحکمه است. بعد فرمودید ان جعفر، هر دو از بزرگانند از اجله هستند، ان جعفر ابن رزق الله، این جعفر ابن رزق الله مجهوله، از این روایت از در سند جعفر که میرسد مشکل داره. قال قدم الى المتوکل رجل نصرانی، اون قصه ای که مستحضر هستید، یه شخصی را پیش متوکل آوردن گفتن این فجره به چی؟ به امرأة مسلمه، با یه زن مسلمانی زنا کرده. خب فاسلمه، وقتی زنا کرده خب گرفتن اینا که بیان حد، گفتن من مسلمان شده، الاسلام یجب ما قبله، میخواد از اون استفاده کند دیگه، حالا حد برش جاری بشه یا نشه. فقال یحیی بن الاکثم که زمان متوکل مفتی بوده دیگه، مفتی، قد هدم ایمانه و شرکه و فعله، گفته حالا که مسلمان شده دیگه ایمانش همه جرمهای او را پاک کرد، منهدم کرد. وقال بعضهم یضرب ثلاثه حدود، بعضی گفتن نه سه حد بر این میزنن، و قال بعضهم یفعل به کذا و کذا، این کار را میکنن، هر کدوم فقهایی که اونجا بودن نظر دادن. فامر المتوکل بالکتاب الى ابی الحسن الثالث، به امام هادی علیه السلام نامه نوشتن، و سؤالی عن ذلك فلما قدم الکتاب کتب ابو الحسن علیه السلام یضرب حتی یموت، چون حد زنای کافره از این روایت هم فهمیده میشد به مسلمه قتله. فانکر یحیی بن اکثم و انکر فقها الاسکر، فقهایی که اونجا بودن در شهر سامرا همه اعتراض کردن که فتوای امام چی است، و قالوا یا امیر المؤمنین سله عن هذا، به چه دلیل ابو الحسن این فتوا را داده صلوات الله سلام علیه. فإنه شيء لم ينطق به الكتابون و لم تجع به السنه، نه در قرآن آمده نه سنت اینا فرموده. فکتب ان فقها المسلمین قد انکروا هذا، به امام نوشت که این فتوای شما رو نپسندیدن. و قالوا لم تجع به سنت و لم ينطق به کتابون فبین لنا بما اوجبت علیه الضرب حتی یموت. فکتب علیه السلام بسم الله الرحمن الرحیم فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده. وقتی که این آیه را نوشت، فلما رأوا بأسنا، وقتی عذاب ما را دیدن گفتن ما ایمان آوردیم. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم ايمانهم لما رأوا بأسنا سنت الله التي قد خلت في عباده. و این سنت خداست، مخصوص فقط قوم گذشته نیست. اگر وقت عذاب الهی، حد الهی میخواد جاری بشود، حالا عذاب تکوینی یا عذاب تشریعی، بخواد بگن من مسلمان میشم، این فایده نداره. پس معلوم شد که این که میفرماین سیره قطعی هست که اصلا از اینها مطالبه فرو را نمی کردن، نه بد کردید. بله نفهمیدم.
روایت مجهوله.
ها، روایت سندن. خب این را چون مشایخ نقل کردن و در کتب مختلف هست و در مضمون این روایات متعددی صحیحه و موثقه هست که یکی دوشو اشاره کردیم، ولذا این روایت چون مضمونن معیده متضافره، به تضافر نمیتونیم این روایت را کنار بذاریم. یعنی این مضمون در همین روایت جعفر بن رزق الله هست، هم در روایت سماعه هست، هم روایت ابو بصیر هست، روایات متعددی هست که حدود بر اینها جاری می شود. دست فرمودی متضافرن. بنابراین این که ایشون سیره قطعی ادعا می فرماین، فی الجمله بله نماز کار نداشتن، اما این که بگیم که نه اصلا به فرو اینها کار نداشتن، نه اینطوری نیست.
این
پس این سیره ای که شما میخواید استدلال کنید که اینا مکلفه یا مکلف نیستن، اینو میخواید بفرمایید؟
نیستن. اگه بخواد با تو همه چیز هم
نه لکل قوم نکاح، اونا که گذشتی اون قاعده را داریم، اونا هم یه نکاح دارن، اگر اونا هم صفاح دارن نکاح دارن، صفاحش برای خودش، نکاحش برای خودش. بله.
این مورد هم مثل حد بچه هم جاری بشه، مثل مورد روزخاری هست. و این چون که ظاهر اجتماعی این را بگیر بیان در امت اسلامی، باید اهل سنت رعایت کنند چیزهای ظاهر اسلامی. و این از این که حد مرتبی به چیز گناهی شده، در خاطر این که مجدف بوده و باید نه مثل روزخاری یک گناه.
خب این یه جوابی است که برخی دادن، در برخی از روایات و حدود هست که این مخالفت با عقد ذمه کرده، یعنی در عقد ذمه این بوده که این گناهان را آشکارا انجام ندهد، در خونه‌شون بوده. بس بنابراین نه به جهت تکلیف اینها به فروع هست، به جهت مخالفت اینها با چی هست؟ با اون عقد ذمه هست. روایات یکی دوتا روایت هم همین معنا را ممکنه بگد که در اونها آمده که انه اینها مکلف هستن و اون عقد ذمه شون. ببینید این روایت را کلینی نقل کرده از علی بن ابراهیم عن ابیه عن محمد بن عیسی، محمد بن عیسی ابن عبید هست، عن یونس عن عبدالله بن مسکان عن ابی بصیر که سند صحیح است دیگه. عن ابی عبدالله علیه السلام حد اليهود و النصرانی و المملوک فی الخمره و الفریت سوا، یعنی همون مساوی مسلمان اینا هم حد میخورن. و انما صولح اهل الذمه الا ان یشربوها فی بیوتهم، با اینها مصالحه شده که در خانه شون بخورن. یعنی که انه از این روایت برداشت کنیم که نه به جهت این که مکلف بودن به فرو این حد براشون جاری می شود، به جهت این که مخالفت عقد ذمه را انجام دادن. رد فرمودید که از این بابت بوده. این یه بیانی هست، ولی ظاهرن اون بیان دوم اقوا هست. در حال در این روایت هر دو احتمال هست، هر کدوم از احتمال ها را بگیرید اون بیان آقای خوی رضوان الله علیه در استدلال به سیره به نظر میرسد که ناتمام خواهد بود، هر کدوم از این بیان ها را بگیرید، ها که اون سیره ای که قطعیه که میخواستن ادعا بفرماین اون قابل اشکال خواهد بود. خب ما در علن که این کارا نکرده میفرمایید، بله معمولا اینم احسنتم، اینم نقطه‌ای هست که به نظر بنده هم اومده بود. خب اصلا زنا معمولا خب در علن که نیست. خب به هر حال وقتی ثابت شد اون حکم جاری میشود. و چه دیگری که گفته شده و چه دیگری که برای آی خوی فرمودن، اونم این است که شما میفرمایید که اگر مسلمان شد این خمس ازش برداشته میشود، الاسلام یذوب ما قبله، و اگر قبل از اسلام مکلف به این فرع باشد به خمس باشد چه اثری داره؟ تا زمانی که مسلمان نیست دادن خمس ازش پذیرفته نیست، بیاد مسلمان بشد خب ازش برداشته میشود. از حکمی که عمل به اون مختزی عدم خودش هست چنین حکمی تشریعش معنا نداره، خلاف حکمته. یه حکمی را شارع تشریع بکند که مکلف بخواد عمل بکند نتوند عمل بکند، چون میخواد عمل بکند، چون فرض کنید که فرائض فرو متوجه کفار هست، از اون طرف میفرمایید که وقتی مسلمان شد همه اینا برداشته میشن، الاسلام یجوب ما قبله. خب لازمه این دو مطلب این است که تشریع این حکم در حین کفر براش بیفایده باشه، چون وقتی مسلمان شد برداشته میشه دیگه.
مکلف شده در زمان کفرش، میگه اگه بیایی مسلمان میشی همچنین و هم مقتضی ایمان موجوده اما مانعش هم براش موجوده، میگه من عجب برم این همه تکلیف گذشته را چجوری ادا کنم، برش سنگینی میکنه. خب این مانع را برای تأثیر مقتضی از بین میبرم.
یک قانونی بیاد که هیچ وقت قابلیت عمل بهش وجود ندارد، اون وقت این که انه اشکال کردن. جوابش این است که در خمس و در زکات ما قائل به سقوط نیستیم مطلقا. بله اگر قبل از زمان مسلمان شدن اون اینه که خمس بهش تعلق گرفته از بین برد، بله الاسلام یجوب ما قبله، ولی اگر همون عین موجوده اینجا ما قائل نیستیم که این ساقط می شود. پس بنابراین مکلف به فرو و اثرش ظاهر می شود. کجا؟ اونجایی که اگر مسلمان بشه هنوز عین موجوده باید بده. پس کردید در هم در باب زکات هم در باب خمس این مطلب جاری هست. اشکال دیگری که معروفه گفتن آقا این عبادات آره دیگه اون نه، بالاخره فی الجمله تشریح حکمت داشت، فی الجمله اگر هیچ جا قابلیت عمل نداشت اشکال وارد بود، اما در خیلی از جاها قابلیت عمل داره یه مقدار قابلیت عمل ندارد اون تشریح حکمت داره، خلاف حکمت نیست. اشکال معروفی که شده گفتن آقا خب عبادات من جمله زکات و خمس نیاز به قصد قربت دارد، قصد امر دارد، و شخص کافر متمکن از قصد قربت و قصد امر نیست و لذا متمکن نیست. از شرایط عامه تکلیف قدرت است، یعنی شرط هر تکلیف قدرت است و کافر قادر به انجام تکالیف عبادی نیست، بس تکالیف متوجه کافر نخواهد. این اشکال معروف. جوابش دو تا جوابه. یک جواب این است که قدرت عام از قدرت بلا واسطه یا مع الواسطه، ولی این آقا قدرت بلا واسطه ندارد، ولی قدرت بر ایجاد مقدمش که دارد، بیاد مسلمان بشد بعدن متمکن بشود. پس بنابراین چون قادر بر این هست لذا این قدرت حساب می شود و تکلیف متوجه می شود. قدرت مانع این تکلیف نیست. فرمودید. جواب دوم این است که می تونه توکیل بکنه. این جواب را مرحوم آقای تبرسی دارن. مسلمان را وکیل کند، اون مسلمان برد از طرف این بده. همون در حال کفرش ها بگد بابا حالا قیامت ما بارمون سنگینه، به یه مسلمانی بگد که این زکات ما را، این خمس ما را شما برو بده، با قصد قربت هم بده، شما که میتونی قصد قربت بکنی. من نمیتونم قصد قربت بکنم. پس بنابراین تمکن هست به دو نحوه، یا به جهت تمکن غیر مباشری مع الواسطه، یا به جهت تمکن از باب توکیل. دقت کردید؟ ولذا به نظر می رسد وجوهی که آقای خوی رضوان الله علیه در مکان فرمودن این وجوه تام نیست. البته این بحث در ممکنه جاهای دیگر خب بحث بشه، اینجا با همین مقدار اکتفا می کنیم. نکات دیگری هم در این بحث ممکنه باشه، یعنی به صورت قاعده فقهی مستقلی هم این بحث مطرحه که آیا کفار مکلف به فروع هستن یا نیستن. ولی همین مقدار در باب خمس ما متعرض شدیم و نظر ما این است که کفار هم مکلف به فروع هستن، از جمله به خمس هستن، همون نظر مرحوم صاحب عروه. و لذا حاکم اسلامی حق دارد این خمس را از اونها مطالبه بکند و قدرت هم هست، ولی قدرت مع الواسطه. خب دیگه اون بحث بعدی که سواء کان بالغا او صبیا، اون را عنوانش عرض میکنیم، مطالبه فرمایید. اونم این است که مرحوم سید فرماید فرق نمیکنه که اون کسی که اون معدن را به دست آورده صبی باشد یا بالغ باشد، باید خمسش بدهد. اما در مقابل باز آقای خوی رضوان الله علیه نظرشون است که نه، اگه صبی باشه خمس بر او تعلق پیدا نمی کند. و تمسک کردن به حدیث رفع القلم عن الصبی حتی یحتلم، که فرمودن این رفع قلم شامل هم احکام تکلیفی هم احکام وضعیه است، ولذا این حکم برداشته شده. و دیگران نظرشون این است که نه، احکام خمس شامل هم صبی می شد هم غیر صبی. حالا روایاتی در باب زکات داریم، باید ببینیم اون روایات آیا شامل خمس هم می شد یا نمی شد. بالاخره این محل بحث خواهد بود که آیا در خمس نظرمون این توسعه هست که مرحوم سید فرموده یا نه مختص فقط بالغین هست. توجه فرمودید، حالا فرضون که یه معدنی از پدر به فرزند غیر بالغ ارث رسیده، تا این به مرحله بلوغ برسد یه 5 سالی 10 سالی طول میکشه. در این مدت هرچه از معدن استخراج میشود آیا خمس دارد خمس معدن یا خمس معدن را ندارد؟ مرحوم سید میفرماین خمس دارد، حالا باید ولیش اونو بپردازه. اما مرحوم آقای خوی میفرماین نه، در این مدت خمسی به اون اموال این پسر بچه این آقا این فرزند تعلق پیدا نمی کند. مراجعه بفرمایید، انشاءالله عرض میکنیم. الحمدلله رب العالمین.
اللهم صل علی